أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر آبی گرمی رو محبت کنن ممنون میشه. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدهید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت مثلها عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهر، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولانا حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تا می‌فرستم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. دیشب این مسئله را عرض کردیم که خمس مال بچه‌ای که به حد بلوغ نرسیده آیا واجب است که ولیش بپردازد از مال بچه، یا
اصلاً خمس به مال بچه تعلق نمیگیره. گفتیم که مسئله اختلافی بوده به هست و باید ولی شرعی طفل بر طبق وظیفه‌ای که الان دارد عمل کند. یعنی اگر تقلید میکند از فقیهی که میگوید خمس به مال بچه تعلق نمیگیرد، در این صورت مجاز نیست که خمس را از مال بچه بپردازه، و اگر بپردازه گذشته از این که معصیت کرده باید جبرانم بکنه. و تکلیفی نداره پدر، اگرچه میدونه که این بچه به حد بلوغ برسه مقلد کسی خواهد شد که اون یه خمس به مال بچه تعلق میگیره، و در این صورت او بلافاصله بعد از بلوغش هم باید خمس بده. ولی پدر باید تقلید خودش رو ملاحظه کنه. به عکسش هم ممکنه، یعنی ممکنه الان فقیهی که پدر از او تقلید میکنن میگه خمس به مال بچه تعلق میگیره، ولی یه طفل باید از مال طفل، نه از مال خود این ولی، از مال طفل خمس واجب شده رو بپردازه. باید پدری همچی کاری بکنه، اگرچه میدونه زمانی که این بچه به حد بلوغ برسه تقلید خواهد کرد از کسی که میگوید خمس به مال بچه تعلق نمیگیره. هر دو فرضش ممکنه. به هر صورت ولی یه طفل باید به وظیفه شرعی خودش عمل کنه. این نکته الان تو پرانتز عرض بکنیم، ولی یه شرعی طفل پدرشه و پدر بزرگ پدری، که این دوتا همزمان هم ولایت دارن. اینجور نیست که ترتبی باشه، هر دو ولی شرعی طفل. و در صورتی که این دو نباشن، از دنیا بروند، کسی که پدر یا جد پدری به عنوان وصی خودش و قیم طفل معین میکند، او میشه ولی شرعی طفل. مادرش معین کنه، مادرش میشه. دایی طفل رو معین کنه، داییش میشه. عموش معین کنه یا بیگانه، فرق نمی کنه. بستگی داره به نوع تعیین پدر یا پدر بزرگ پدری. اگر هم هیچ کدام از اینها نبود و پدر و پدر بزرگ از دنیا رفتن، باید هرچه زودتر به فقیه جامع الشرائط، اون کسی که میشه ازش تقلید کرد، به او مراجعه شود، یا به کسی که از طرف او نمایندگی کافی داشته باشه که برای این طفل قیمی و ولیی تعیین کنند. او هم با یه ضوابطی تعیین میکند و وظیفه بالاخره هر ولیی که در اینجا نصب میشود باید بر طبق تقلیدی که میکند اون وظیفهش رو تشخیص بده. این در مورد مال بچه و خمس این مال. دیشب یکی از عزیزانی که در خدمتشون بودیم سوالی رو مطرح کردن. من این رو گرچه به بحث خمس مربوط نمیشه، ولی به دلیل محل ابتلا بودن عرض میکنم، چون از جمله چیزهاییست که گاهی ندانستن این مسئله باعث زامن شدن میشه. اموالی که اموال طفله، یعنی یه جوری وارد ملک طفل شده، حالا یا به ارث بهش رسیده یا کسی بهش بخشیده، یا مثلا مالی که برای اون باش کسب و کار شده و درآمدی پیدا شده، و منظور از طفلم از زمان ولادت است تا قبل از بلوغ شرعی، این معلوم باشه. این اموال رو ولی طفل باید یا حفظ کند که بعد از بلوغ به این بچه بده، یا باید خرج بچه کنه در اون جهاتی که مصلحت بچه است. یکی از این دو کار رو میتونه بکنه. پدر و مادر خاصتاً، اون دو ولی یه دیگه نه، یعنی قیم و کسی که از طرف فقیه تعیین میشه، اون دوتا نه، پدر و پدر بزرگ پدری، اونا میتونند بر طبق فتاوای اکثر فقها میتونند تصرفی تو مال بچه بکنند که حداقل ضرر برای بچه نداشته باشند. اما اون دوتا ولی دیگه، یعنی قیمی که معین میکنن و وثیقی که معین و اون کسی که از طرف حاکم شهر معین میشه، او باید مال رو برای بچه حفظ کنه یا به نفعش خط خرج کنه. پدر و پدر بزرگ پدری میتونن سه تا کار بکنن: حفظ کنن که بعد بهش بدن، دوم این که به نفعش خرج کنن، سوم خرجی بکنن، کاری بکنن که به ضرر بچه نباشه. مثلا چی؟ برای خودشون قرض بردارن، قرض برداره پدر برای خودش یا پدر بزرگ پدری، مال بچهشو برداره به نیت قرض که بعداً بپردازه. این راه برای پدر و پدر بزرگ پدری بازه که مثلا این انبار رو به عنوان قرض تملک میکنه، نیت میکنه که از اینجا به بعد مخارج مربوط به خوراک، پوشاک، درمان و تحصیل، این چیزایی که مربوط به بچه هست، این مخارج رو بابت بازپرداخت اون قرضی که برداشته برای بچه بکنه. این ممکنه، ولی این برنامه که الان دارم عرض میکنم عطف به ما سبق نمیتونه بشه. یعنی نمیشه الان پدرها بگن آخ خوب شد تا الان خرجایی که کردیم میزنی پای حساب اون پولایی که بچه همون دارم همه شو برمیدیم برای خودمون. نه، تا اینجا خرجایی که کردید اونا راحت چراغ ریخته است، نظر امامزاده الان دیگه نمیشه کرد، اونا دیگه تموم شد. الان میتواند پدر این اموال رو به نیت قرض برداره، نیت کند که به مرور اینها رو برای بچه خرج میکنه و میدونه که بالاخره در مجموع سرانجام اونچه که خرج میکنه بیش از اون مقدارش که به بچه خواهد داد، لذا حساب کتابش هم میتونه نداشته باشه. فقط اینی که داریم عرض میکنیم یه مشکلی رو ایجاد میکنه، با اینی که اگه پدری مثلا فوت کنه باید یه جوری حساب کتابش معلوم باشه که مال این بچه از بین نره، چون اون مقداری که پدر هنوز خرج این بچه نکرده اونو باید از اصل مال بچه بردارم بدم به این فرزند، بعدن اون وقت بقیه اموال بین ورثه تقسیم بشه. اگر این مشکل فوت پدید نیاد این کار رو پدر میتونه بکنه. اما مادران بزرگوار ضمن این که مقام جایگاهشون خیلی بلنده، جایی که ما مردم کف پاونو سرمونو کف پای اونها و برسونیم، چون جنت و تحت اقدام الامهات، ما اگه بعد سرمونه به اونجا بساییم خیلی بسمون بعد ارزشمنده. در این حال ولایت شرعی بر طفل ندارن و کارهایی که میخوان بکنن و اقداماتی که میکنن تماما باید با اذن ولی شرعی طفل باشه. اگرم شوهرشون از دنیا میره باید از پدر شوهرشون در زمینه اموال بچه حتما اجازه بگیرن و الا تصرفاتشون میشه تصرفات باسه. خدای متعال همه ما و شما رو و وظایف بندگیمون آشنا بگیر و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منبر والدین بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاطر صلوات و بلندی تو عرض شد که در آیات قرآن و روایات گروه های رو شمردن فرمودن اینا از ما هستن. بعضی از افراد رو هم گفتن اینا از ما نیستن، لیس منا، اینا از ما نیستن. معیار کلی این مسئله رو قرآن ذکر کرده و باز در روایات هست که دیشب عرض شد که معیارش همون سخن حضرت ابراهیمی که در مناجات با خدا عرضه داشت که فمن عصانی فانه منی، فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. هر کس که از من تبعیت کند منی است، از من است، و هر کس که اهل عصیان و سرپیچی و نافرمانی من باشه فانک غفور رحیم، یعنی او از من نیست. اینجا به قول ادبا از صنعت حذف احتواک استفاده کردن، نگفتن فانه لیس من، همین دنبالش رو گفتن. خدا این هر کی از من تبعیت کنه فانه منی، هر کی هم تبعیت نکنه به جایی که بگن لیس منی عرض کرده فانه که غفور و رحیم. این اونا که متعبد خوندن میدونن حذف احتباک به چه معنی است. خب معیارش اینه، معیار اینه. حالا در این حال در بعضی از روایات نسبت به برخی نکات یه تأکیدی رفته است. بد نیست که این نکات رو یه بار به صورت سریع ما مرور بکنیم. گاهی بعضی از اعتقادات رو روش پافشاری کردن، گفتن اگه کسی این اعتقاد رو نداشته باشه این از ما نیست. گاهی رو بعضی از افعال این کار رو انجام میده، گاهی رو بعضی از خلقیات این تأکید رو کنه. مثلا گفتن لیس منا من لم یؤمن به کرت، اگر کسی قائل نباشه و اعتقاد نداشته باشه، ایمان نیاورد به رجعت ما، این مؤمن نیست، باید این اعتقاد داشته باشه، باید این اعتقاد داشته باشه. یا نسبت به شفاعت اهل بیت، خود ایمان میگن که اینا دارای این مقام هم پیش خدا که میتونه شفاعت کنه. نسبت به سؤال نکیر و منکر در قبر، نسبت به اینا یه تأکیدایی شده. البته در بحث رجعت، تفاصیل بحث رجعت برای ما روشن نیست. خیلی مختصر عرض کنم، بعد از ظهور امام عصر علیه السلام و قبل از بپا شدن قیامت، یه تعدادی از ائمه علیهم السلام به قدرت الهی به دنیا بر میگردن. این اعتقاد از جمله اعتقاداتی است که خیلی اهل سنت رو سوزونده خلاصش، میگن یاری مثلا فلان جا چطوری، این از اوناست. شما میبینید که مثلا تو کتب اهل سنت گاهی در مورد مثلا میخوان یکی از روایت شیعه رو در بارش بحث کنن، یه فیلم اینه خیلی بهش بد میگن، میگن چرا میگن این انهو کان قائلا بالرجعه، این از روی بودی که به رجعت قائل بودی، خیلی چیده منکریست در نظر او، در حالی که تو روایات ما هست که این مسئله رو خدا در قرآن بهش اشاره هم کرده که یه عده‌ای هستن دو تا حیات دو تا من مات دارن، احیای تنثنتین و امت تنثنتین، دو بار خدا اونا رو زنده کرده دو بار میرن. به هر صورت کلیاتش تو روایات بله، ولی جزئیاتش خیلی از اوقات مسئله در مورد جزئیات رجعت مشخص نیست. این نکته رو بزرگان اهل حدیث فرمودن که ائمه ما مطالبی رو که می فرمودن در مورد حوادث قبل از ظهور امام زمان علیه السلام و حوادث بعد از ظهور، حوادث رجعت و بعد از رجعت و حوادث قبل از قیامت که بهش میگن اشراط الساعه، مطالبی رو بیان کردن، ولی پیداست که راویان مطالب رو درست در نقطه خودش درک نکردن، لذا روایات مربوط به این موارد در هم بر هم شده. ما به کلیت بحث رجعت باید ایمان بیاریم، به کلیت بحث رجعت، همونی که توی زیارت آل یاسین خطاب به امام زمان علیه السلام عرض میکنه و ان رجعتکم حق لا ریب فیها یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، رجعت شما حق در اون روز هم اینجوریه طبق آنچه قرآن میفرماید، اگه کسی قبلا ایمان نیاورده باشد دیگه ایمانش اون روز به درد بخور، بلکه باید تو ایمانش یه کار خیری هم انجام داده باشه. تفصیل این مسئله و تفسیرش الان جاش اینجا نیست، ولی کلیت رجعت هست. تو زیارت جامعه شما یکی از اعتقاداتی که عرض میکنید به امام علیه السلام مؤمنون به رجعت، من به رجعت شما ایمان دارم، اگه کسی به این ایمان داشته باشه به کلیتش کافیه، جزئیات این مسئله لزومی نداره بدونیم آیا همه ائمه برمیگردن، بعضی هاشون برمیگردن، چه مدتی تو دنیا هستن، چه کار خواهند کرد، روایاتش مختلفه، مثلا شاید بر بیاد از روایاتش که سید الشهدا امیر المؤمنین و سید الشهدا به دنیا قطعا بر میگردن و جریاناتی اتفاق خواهد افتاد. ما اینا رو خیلی جزئیاتش رو نمیدونیم، آیا قبل از پایان عمر امام عصر علیه السلام رجعت اتفاق میفته یا نمیفته، اینا برای ما عرض میکنیم هیچ روشن به صورت دقیق نیست، ولی کلیتش هست تو روایات ما، تماما هم باید مسئله رو از باب نقل یعنی روایات معتبر و آیات بهش پرداخت، جای پرداختن عقل و نظرات دانشمندان رو ببینیم ریش سفیدا چی میگن و اونایی که تو کار زمین شناسی هن آیه همچه پیشبینی هایی میکنن، این حرف ها اصلا نباید رفت سراخش به هیچ وجه. این در مورد رجعت، بیشتر از اینا من سواد تو این زمینه ندارم، بی خودی خودم هم معتل میکنم، شما هم اینجا نباید در برابرتون اظهار علمیت بی خودی بکنم، در همین حدود کفایت میکنه بیشتر دیگه لازم نیست. اما در مورد شفاعت اهل بیت علیهم السلام که روایات خیلی زیادی داریم، ما از آیات قرآنی هم برمیاد که خدا به یه عده‌ای اجازه شفاعت میده، من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، از جمله چیزایی است که در روزگار ما و از قبل هم یه عده‌ای باش سر ستیز داشتن و خواستن این مقام رو از اهل بیت علیهم السلام بگیرن و روی این مسئله اعتراضات زیادی کردند. اما قرآن صراحت آیاتش در این که اجمالا خدا اجازه شفاعت به یه عده‌ای میدهد جای انکار نداره. اون شفاعتی که باطل است شفاعت بدون اذن خداست، شفاعت بدون اذن خدا، شفاعت ائمه علیهم السلام با اذن خداست و اونام این چنین نیست که بیان فامیل بازی کنن و پارتی بازی کنن، این چیزا نه. اونام چون معلم به تعلیم الهی و متربی به تربیت الهی و متخلق به اخلاق الهی و به تعبیر خودشون مؤدب به آداب الهی هستن، اونام گوتری همینجوری و نمیان عمل کنن، یک کاری رو میکنن که سرانجام در محدوده رضای الهی بشه. کیفیتش هم واسه ما نگفتن، لزومی هم نداره گفته باشن، اما این مسئله جای تردید نیست که دارند اونها این مقام رو. ما این اعتقاد رو داریم اون بزرگواران هم تو دنیا مقام شفاعت دارن، هم تو برزخ هم تو قیامت، الا اینکه ما روایات، بعضی روایات داریم که در شفاعت در عالم برزخ اذن خدا به اون بزرگواران محدوده. لذا تو بعضی از روایات به گونه آمده که حالت نفی هم داره انگار. این رو در جمع با جمع بقیه روایات حساب بکنید باید نسبی معنی کرد، از بس تو قیامت اجازه شفاعت وسیعی دارن انگار تو برزخ اونی که دارن هیچ به نظر میاد. شفاعت در قیامت برای اونها به صورت بسیار گسترده است. به ما گفتن در عالم برزخ شما حواستون باشه که زیاد شفاعت ما اونجا گسترده مطرح نیست، لذا این که با کله شیرجه بریم تو گناه بعد هم بگیم از لحظه مرگ میریم تو دامن امیرالمومنین دیگه غلط میکنه نگیر اون که به ما چپ نگاه کنه، این خبران نیست. به ما گفتن تو عالم برزخ این چنین نیست. البته هیچ منافاتی نداره که یه عده‌ای رو اونها بیان و مورد عنایت قرار بدهند، این هیچ جای انکار نداره. اما قانون گویا این نیست، این غیر از قیامت. قیامت از کدام مرحله به بعدش هم هست نمیدیم، چون قیامت یه کلمه میگیم اما بله یا اون روزیست که هزار سال کلشو با 50 موقف در نظر بگیرید 50,000 سال. از یه جایی به بعد خدا اجازه شفاعت به محمد و آل محمد
است.
اجازه این شفاعت رو بینیم. من اینا رو استدلال هاشو نمیگم، اعتراض ها و نقزدن های اطرافش هم نمیگم. یه دور آنچه که در این زمینه خوب ما بدانیم یادآوری میکنم، حالا ممکنه بعضیش هم برای بعضی تازگی داشته باشه. اجازه شفاعتی که تو قیامت دارن از یه جایی به بعد به قدری زیاده که واقعا حیرت آوره و به بهانه های مختلف میان شفاعت میکنن، میان شفاعت میکنن. منتها یه اشکالی تو بحث شفاعت زود به ذهن بعضی رسیده که ممکنه به ذهن شما خطور کنه، که اگر اینجوریه اعتقاد به شفاعت، آدم ها رو نسبت به التزامات دینی سست میکنه. اینجا باید بدانیم که تو روایات ما به این نکته توجه شده و گفتن که شفاعت نباید تکیه گاه بشه برای که شما گناه بکنید. چرا؟ چون اولا معلوم نیست با عقیده به تشیع از اونجا برید، با عقیده به تشیع معلوم نیست. بله، همین سه چهار شب پیش بود، سه شب چهار شب پیش بود، یه آقایی که پیر مردم هست، یعنی تقریبا تمام ماهی سر و صورتش سفیده، و این ملتزم به روزه ها و مجالس و عرض به حضورتون ها بود و من میشناختم اون آقا رو. یه کسی یه بله از این پیامک های تو موبایلش به من نشون داد، من خوندم، روی قرائنی متوجه شدم پیامک اون آقای پیرمرد فرستاده سر یه موضوعی که مثلا یکی از متدینین گویا یه کلاه خیلی بزرگی سرش گذاشته، خلاصه چیزایی در مورد خدای متعال نوشته بود که من جسارت میکنم جسارت بخوام اینجا بگم، یعنی یه کفر خیلی روشن، چون کفر خیلی روشن. هیچ انسان در معرض در از امنیتی نداره و بیمه نامه به کسی ندادن که آخر عمر چه جوری میشه. من البته نمیدونم، نه ممکنه برگرده. تو بعضی روایات هم داریم که گاهی بعضی از مؤمنین مبتلا میشوند به ارتداد، مرتد میشن و بعد مجدد برمیگردن و توبه میکنن. منم پایان کار اون رو، این آقا رو ندیدم، ولی تو سنین سن بالا نبه داره چون نتیجه هم نشته بشه این آقا، ولی فعلا که اینجوری حضور فعلا اینجوری. و باید خیلی به خدا در مورد حسن عاقبت ما پناه ببریم و واقعا دعا کنیم برای حسن عاقبت خودمون و اطرافیان خودمون. بعضی از مردم فکر میکنن معنی دعای برای حسن عاقبت این که خدا ایشالله لگنیت نکنه، خدا آخر عمر محتاج این اون نکنه، یه جوری نشه که برای در بزنن آسشگاه کریزک، یا نمیدونم اینا. البته واقعا اینا دعا داره ها، اینا دعا داره. حالا این جوان ها خیلی الان متوجه نمیشن، من که افتادم تو نیمه دوم اون حال کم کم اینم که نه، مثل که این دعا ها قبلا اگه از بعضی پیرمرد و پیرزن ها میشنیدیم، حالا میبینیم که کم کم دیگه قرم قرم شوسه ما به صده در اومده، لذا رفته رفته این دعا ها رو همچین بس خودم، البته من فکر مردن خودم نکردم، ولی بالاخره چون اگه فکر بکنم بعد خیلی آدم درستی میشم، فعلا صرف نداره. اونی که هز میرم این دعاها خیلی دعاهای خوبیه، واقعا آدم دعا کنه که این با سلامتی بمیره سر انجام. تو دعای امیرالمؤمنین هست بجعل نفسی اول کریمتن تنتزعها منی، خدایا جان منو اولین چیز ارزشمندی باشه که من بگیری. اینجوری نباشه که گوشم رو بگیری، پام رو بگیری، دستم رو بگیری، قلبم رو بگیری، چون خلصه بشه مجمع امراض، کلکسیون بیماری ها و ناتوانی ها، بعد خلصه اسباب زحمت اینو. بهترینش اینه که با ایمان و اعتقاد درست و مغفرت زود قبل از این که ما گرفتار بشیم پرونده رو ببندیم. این دعاها خیلی خوبه، اما حسن عاقبت به اینا نمیگن. اگه کسی آخر اون افتاد توی آسایشگاه و نمیدونم زیرش لگن گذاشتن و بچه هاش ترکش کردن، تردش کردن، بهش سر نمیزدن، برای اولیات زندگیش هم او لنگ مونده بود، اینا هیچ کدام ربطی به اون حسن عاقبت نداره. حسن عاقبت یعنی با ایمان کامل مردن، این میگه حسن عاقبت. این اونی که میخوام اینه که در بعضی روایات داریم که لحظه آخره که مؤمن میخواد از دنیا بره، ابلیس با اون سردسته های از نوچه هاش که از اطراف تو اطراف آدم پراکندن فریاد میزنه، همه میان با هم دیگه سر وقت مؤمن، یعنی سر وقت شیعه سانشری که کامله، این اونا رو میخونه، بعد میگه یک کاری بکنیم، بلکه این لحظه آخر دست از امیرالمومنین برداره میمیره. و داریم انواع وسوسه ها میکند نسبت به این شخص تا او رو از این اعتقاد دور کنه و جانش میگیره. تو بعضی روایات ما داریم که چه کارهایی رو بکنیم که در اون لحظات خدا شما رو کمک کنه. یکی از اونا التزام به نماز اول وقتی. تو روایت داریم روزی 5 بار حضرت ملک الموت هر کسی رو میبینه، که ساعت 10 صبح نیست، ولی وقت نماز برس حاضر غایب میزنه که این داره این چیکار میکنه. همه رو امروز تا اینجا 5 بار بنده رو دیده، به زیارت شما حضرت اسرائیل مشرف شده، درسته؟ اگه ثواب هم نشته بشه ثواب رسش نمیشه. اگر کسی در اول وقت مشغول نماز بوده و این دعب و عادتش باشه، در روایت داره که وقتی که حاضر میشود برای گرفتن جان مؤمن، خود ملک الموت ابلیس و نوچاشو دور میکنه، خودش، و خود ملک الموت اعتقادات هر و شهادت هر رو تلقین بکنه به این شخص. مثلا به نماز اول وقت خیلی جدی باشه، خیلی جدی. این قصه رو من بعضی جا گفتم، اینجا منو بگم بد نیست. من خدمت بزرگواری مدتی تتلمزی داشتم و شاگرد بودم، خیلی سال قبله، بله متجاوز از 30 ساله قبل، مدتی از او استفاده میکردم و خدا او رو غریق به حال رحمت کند. مردی بود که خیلی متوجه حتی تعابیر خودشم بود، گذشته از رفتار او و سخنی که میگفت تعابیر رو هم خیلی روش دقت داشت. حتی یه بار خب شاید فهمیده بود که ما در آینده بله مورد رجوع مردم در بحث استخاره هستیم، گاهی به من استخاره هایی که میکرد از باب تعلیم موجود به ما میگفت نظرت چیه که این آیه اومده، گاهی هم یه چیزایی میگفت که ما یاد بگیرم. یه روز یادمه که این استخاره رو که باز کرد آیه اومد و من گفتم به نظرم صاحب استخاره با آدم بدی مواجه میشه، تا اینو گفتم به من گفت که این حرف درست نیست، تا از کجا میدونی با آدم بدی مواجه میشه؟ چرا ذهنه یه آدمی رو نسبت به فردی در کلسون اصلا نمیدونه چیه چرا جهت میدی؟ بهش اینو نگو، بهش بگو که با آدم مواجه میشی که با او آبید رو توی جوب نمیره، توافق نمی کن. آدم بدی تا کجا میره آدم بدیه؟ میتونی جوابشو پیش خدا بدی؟ خیلی دقیق بود عرض میکنم. و احتمال اینکه تو دروغ به ما گفته باشه هیچ نمیدون. ایشون میگفت که من در سن قام وقت شغال میگیرم، ببخشید یه تبلیغی این عرض من میکرد طول بکشه، عذرخواهی میکنم. گفت که من در سن 16 سالگی مبتلا شدم به بیماری حصبه. در اون وقتم وقتا بیماری حصبه یا درمانی درست نداشت یا اگه داشت خیلی سیر طولانی داشت و باید ما مدت زیادی غذای صفر نمیخوردیم. من تحول کردم یه مدتی نخوردم و یه روز که قدری هم حالم بهتر شده بود دیگه خیلی دلم ضعف رفته بود، خیلی زیاد آبگوش درست کرده بودن، آبشو داده بودن، ما خوردیم، خودشون نون گوش گویده خوردن، همشین حال ما جا اومد که این جلو ما اینو خوردن. ظهر بود مثلا اینا خوردن و بعدم بعد از ظهر خوابیدن، ما دیدیم که حالا حالمون بهتره، پشتم رفتیم تو آشپزخونه بقیه نون گوش گویده رو یه شکم سیر خوردیم که بعد مدتی خلاصه یه قدری این ضعف معدم رو جواب بگوشیم. خوردن همان بد شدن حال ما، هم خیلی حالمون بد شد. رفتن دکتر خبر کتو بدن، دکتر گفت یه کار دست من رفته بیرون، من کار نمیتونم بکنم. ایشون گفت من رفتم توی حالی که دیگه غافل شدم از اطرافیان، دیدم یه جوان بسیار خوشروی که چنگکی به دستش بود که سه شاخه داشت. این جوان اومده در تو چنگک و نخ رو انگشت پای من شروع کرد بکشیدن، فهمیدم جناب من بود. اومد تا یادم نیست گفت زانو یه بالتر از زانو، تا اینجا که رسید یه جوان خیلی خیلی زیبا رو از در وارد شد، اومد مچ دست این جوان اول گرفت، گفت اینو به من باید ببخش، من اینو شفاعتش میکنم، این باید ببین به خاطر من ازش صرف نظر کن. او هم که اینو گفت جنگکشو برداشت، اون مقداری که من فهمیده بودم روح از پای من بیرون مدود برگشت به من. جوان دوتا رفتن، حال ما خوب شد، پشتان نشست. ایشون میگفت که من این جوان دوم رو شناختم، نماز اول وقت من بود، نماز اول وقت من بود که شفیع من اینجا شد، نماز اول وقت من بود شفیع من اینجا شد. خب عرضم تمام، انشاءالله دنبال عرایزمون باشه برای فردا شب اگر عمری به توفیقی باشد. بر حسب نقل اکثر تواریخ شهادت حضرت سامن الحجاج علی بن موسی رضا علیه السلام در 17 ماه صفر اتفاق افتاد و از تواریخ قدیمی فقط طبری است که نقل کرده شهادت امام رضا آخر ماه صفره. مرحوم آشخباس قمی هم در این قسمت در منتهی الامال از طبری آورده است تاریخ شهادت امام رضا رو. بیشتر نقل ها مال 17 ماه صفر. ظاهرا این چنینه که چون فاصله زیادی بین توس که مشهد فعلی باشد تا بغداد بوده در اون زمان، از روز شهادت حضرت تا روزی که خبر شهادت به بغداد برسه و خبر منتشر بشه، فاصله شده روز آخر ماه سفر خبر به بغداد رسیده. و اینه اون نکته ای که تو بعضی از نقلها آخر ماه سفر با عنوان شهادت امام رضا مطرح شد. البته پایان ماه سفر هم عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت رضا علیه السلام اقتضا دارد و همواره اینچنینه در همه زمانها، ولی مثل امشبی مناسب است که ما قلوب خود را متوجه ساحت قدس حضرت سامن الحجاج علی بن مصر رضا علیه السلام بکنیم. عرض ادب به پیشگاه مقدس آن بزرگوار داشته باشیم، امامی که اگرچه همه امامان ما دارای رأفت زیادی نسبت به شیعیان بوده و هستند، اما لقب امام رؤوف برای اون بزرگوار به صورت خاص به کار رفته است. بزرگواری که بسیاری از افراد به هنگام زیارت اون بزرگوار این حالت رأفت و رحمت و عنایت و لطف اون حضرت رو نسبت به خودشون وجدان کردن، لذا نام اون حضرت و یاد حرم نورانیان بزرگوار قلوب شیعیان رو در بسیاری از اوقات منقلب میکنند. السلام علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا علی بن حسین رضا. فاصله زیادی نبود بین کاخ مأمون تا خانه اون حضرت، ولی چه گذشته بود و چه کرده بود این چند دانه انگوری که مأمون ملعون به اجبار به حضرت رضا علیه السلام خورنده بود، که عباسلت میگه وقتی این انگور رو تعارف امام رضا کرد و حضرت اول امتناع فرمود، بعد که تهدید کرد حضرت را، یه دو سه دانه حضرت برداشتن، همین که داخل دهان مبارک نهادند و فرو دادند از جا برخواستند. مأمون گفت کجا؟ حضرت فرمود همون جا که مرا فرستادی، دیگر چیزی نفرمودند. عباسلت میگه با حضرت از در خارج شدی، قبلا به من فرموده بود اگر از پیش مأمون خارج شدیم عبا بر سر کشیده بودم، با من سخن بگویم. خارج شدیم، من دیدم امام هشتم قبای مبارک روی سر کشید. در این فاصله کوتاه حضرت مکرر روی زمین نشست و بر میخورد. حالا بزرگوار خیلی منقلب بود، وارد خانه شد، به من فرمودن در رو ببند، خود وارد اتاق شده، از شدت درد همچون مار گزیده حضرت به خودش میپیچید. من در صحن خانه متحیر بودم، ناگهان دیدم آزاده نورانی شبیه امام هشتم در صحن منزل ظاهر شد. عرضه داشتم آقا شما که هستید؟ از کجا وارد شدی؟ در خانه بسته بود. فرمود من مولای تو جواد الائمه هستم، خدایی که مرا از مدینه به توس آورده از در بسته هم میتواند وارد کن. اینا به من فرمود و وارد اتاق شد. امام هشتم لحظات آخر آغوش باز کرد، پدر و پسر یک دیگر رو در آغوش گرفت، در حالی که سر مبارک امام هشتم به دامن فرزندش بود، جان به جان آفرین تسلیم کرد. دلها
بسوزد برای جد قریبش حسین. در کربلا این جریان برعکس اتفاق افتاد. این پدر بود سر پسر رو در آغوش گرفت، فجلس على التراب و بكى بكاء عاليا. سيد الشهداء روی زمین نشست، با صدای بلند گریه می کرد. سر علی رو به دامن گرفت. لشکر ایستادن نگاه می کنند، ببینند صورت خودش رو روی صورت علی نهاد. فریاد می زد ولدی علی، على الدنيا بعدك الله.